قدرت سینما هم نداریم، این دوتا یکی.
مردم سینما دوست دارن
ها. کدوم مردم؟ 5% مردم ایران برای فیلم های ایرانی حاضرن پول بدن.
مردم بهترین سینما رو دوست دارن، حاضر نیستن پول بدن. نه. مثلا حاضرن بعدن برن یه سیدی بخرن دو تومن.
نه اونم نمیبینن. یعنی تعداد بیننده های یک فیلم حتی با خرید سیدی، حتی اگر چند برابرش بکنیم، مثلا تو بهترین حالتش میرسه به 2 میلیون 3 میلیون یا فرض کنید در استثناءن 4-5 میلیون. این عملا میشه یعنی 5% مردم.
خب اقتصاد درش نقش نداره؟
نه هیچ نقشی نداره. سینمای ایران مسائل مردم ایران رو منعکس نکرده. ارزش های نخنما شده اینجا تکرار میکنن و خودشون هم میشنن تماشا میکنن. اون 5% هم حتی از قصه های تکراری این زندگی های قلابی خسته شدم.
لحظه های ناب صدا و تصویر موج اف ام شبکه جوان.
39 جشنواره فیلم فجر
کافه رادیو.
خب با توجه به شرایط کرونا و فاصله گذاری های اجتماعی، حداکثر 30% از ظرفیت میزبانی سالن های سینما های مردمی به نمایش فیلم های این دوره از جشنواره فیلم فجر اختصاص داده شد و طراحی اولیه برای ظرفیت نمایش فیلم ها تقریبا خب یکسان بود و برای فیلم هایی که تعداد بلیت موجود اونها در تهران به زیر 1000 میرسه، سانس فوق العاده هم تعریف شده. یه خبری هم شنیدم که فردا صبح هم ما سانس فوق‌العاده در برخی از سینماهای نمایش دهنده فیلم‌های فجر خواهیم داشت. بریم سری بزنیم به برنامه امروز سینماهای مردمی در تهران. پردیس کوروش ساعت 17:30 تیتی ساخته ی آیدا پناهنده، ساعت 18 فیلم سینمایی گیجگاه ساخته ی عادل تبریزی و روشن ساخته ی سید روح الله حجازی رو به نمایش میده. سینماهای فرهنگ 1 و 2 ساعت 17:30 دقیقه زالاوا ساخته ی ارسلان امیری، خط فرضی ساعت 18 ساخته ی فرموش صمدی. سینما فلسطین 1 ساعت 18 رومانتیسم عماد و توبا، مجموعه پردیس چارسو ساعت 17:30 دقیقه ستاره بازی و ساعت 18 منصور، سینما جوان ساعت 18 ستاره بازی، سینما آزادی ساعت 17 زالاوا و ساعت 18 مامان، موزه سینما ساعت 18 تکتیرانداز، شمیران سنتر ساعت 18 روشن، ارگ تجریش ساعت 18 تیتی، پردیس ایران مال ساعت 17:30 دقیقه شیشلیک، سینما بهمن ساعت 18 تکتیرانداز و سینما استقلال ساعت 18 ابلق خانم آبیار و سینما آفریقا ساعت 18 گیجگاه. اکران نمایش برخط سینما یه فرصت خیلی خوبی بودش که فراهم شد و توی زمانی که سینما بسته بود و دوم اینکه چرخه اقتصادی سینما هم دوباره به رونق افتاد. جشنواره فیلم فجر اومد تا اتفاقات بزرگتری رو رقم بزنه و چراغ سینما رو روشن نگه داره. همراه هستم با خانم دکتر محمودی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه هنر و رسانه، که امروز هم بر سر میز گفتگو در کنار ما هستن. خیلی خوش اومدین، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون.
خیلی متشکرم. به عنوان کسی که سالهای سال در مورد هنر و سینما تجربه دارین و دارین مطالعه میکنین و پژوهش میکنین، چه اتفاق مبارک و میمونی بود امسال که با توجه به شیوع ویروس کرونا که زمزمه های زیادی بود که جشنواره برگزار نشه یا اول برای فقط اهالی رسانه باشه، اول برای داوران باشه، بعد اهالی رسانه اضافه شدند و خب خدا رو شکر مردم هم به این جمع اضافه شدند.
اتفاق میمون و مبارک برگزاری جشنواره بود در شرایطی که کرونا تقریبا دست انداخته بود به سلامت روان مردم و جایی که دیگه یه مقدار کمرنگ داشت میشد توجه به بحث سلامت روان و به هر حال امید بخشی و یه مقدار توجه به این مسئله، همین که برگزار شد با همین شرایط با رعایت پروتکل ها، نشون داد زندگی در جریان، زندگی هست و انشاءالله با رعایت ها و به هر حال کنار اومدن با یک مسئله ویژه باید مدیریت بحران بکنیم هر کدوم از ما در درون خودمون، و این فکر می‌کنم یه درسی بود برای همه ما. اتفاقاتی که توی فیلم ها وجود داره یک نوع نقد درون گفتمانی و یک نوع نقدی که در جامعه امروز ما به هر حال نیازمندش هستیم تقریبا در تمام فیلم ها به نحوی حضور داره و وجود داره. از یک صحنه خیلی ساده در فیلم ابلق که یک پلاکارد یا یک بنر تبلیغاتی میشه سرپناه بازی بچه ها یا سرپناه زندگی یک عده مردم حاشیه نشین که حرف برای گفتن داشت به زبان نشانه یا به زبان استعاره، تا به هر حال روایت های مستقیم تر در فیلم مصلحت یا روایت های دیگه، این اتفاق فکر کنم جشنواره امسال بود که خیلی مشخص و خیلی جدی تر به حوزه نقد وارد شده. حالا اینکه هر کسی از چه زاویه داره بهش نگاه میکنه نکته مهمیه، اما باز یک امید بخشی دیگری هم من فکر میکنم وجود داره و اون هم فاصله گرفتن از تم های خیانت و به هر حال خشونت و چیزهایی که ما سال گذشته دیدیم در فیلم ها که خیلی صحنه های زد و خورد و خلاصه اینها وجود داشت، اما همچنان اون فضای ابری سیگار کشیدن ها در وجود فیلم داشت. وجود داره بنده، خیلی بنده، هم بنده، زیاده. من دیروز از یکی از کارشناسانی که کنار من هم نشسته بودن یه سوال کردم که این سیگار کشیدنه معنی خاصی داره، ما متوجهش نمیشیم قاعدتاً، چرا اینقدر اصرار وجود داره؟ خب اینها هست ولی همچنان فاصله داریم تا اون فضایی که زندگی رو در سینما ببینیم و مردم الان بیشتر از هر وقت دیگه نیاز به امید دارن، نیاز به این دارن که فیلم رو ببینن، باهاش لحظاتی رو زیست بکنن، زندگی بکنن و اونجایی یک فیلم میتونه اثر بخش باشه که مخاطب رو خودش همراه بکنه و مخاطب چند دقیقه و چند لحظه‌ای رو با فیلم زندگی بکنه و سربلند بیرون بیاد، با یک حال خوش بیرون بیاد. ما هنوز این رو نداریم، اما من فکر میکنم این مقدار فاصله گرفتن از تمهای خیانت و ناراحت کننده سالهای قبل میتونه امید بخش
باشه.
خیلی گشتم نقطه های امید بخش پیدا بکنم.
خیلی متشکرم. یکی از موضوعاتی که میتونه مشخصه سینمای مستقل باشه، بازیگرانی هستن که فیلمسازان ایرانی رفتن سراغشون و از اونها انتخاب کردن، بازیگران فیلم مامان از چهره‌های شناخته شده و با سابقه تئاتر هستن و اهالی تئاتر هر موقع وارد سینما شدن اتفاقات خوبی رو رقم زدن. شما فیلم سینمایی مامان رو ندیدی؟
من در سالن بودم که به خاطر برنامه اومدم، یه مقدار
کامل نشدش
فرض. کامل نشد چون برنامه شما شروع شد.
خب فردا در مورد فیلم سینمایی مامان صحبت کنیم، با توجه به این که در مورد خانواده و نقش زن و مادر داره صحبت میکنه و داستان و روایتش این گونه هستش، خیلی دوست دارم که از زبان شما بیشتر بشنوم. خیلی متشکرم. نکته ای می‌خواستین بگین؟
سلامت باشه. من یک اشاره کوتاهی هم میخواستم به بحث نشانه ها در فیلم ها بکنم و
بله
صداقت شد و تکرار کنم جمله رو. بحث نشانه ها و تفاوتش با نمادها و استعاره ها و زبان هایی از این دست که امسال در فیلم ها زیاد میبینیم از این زبان داره استفاده میشه و نماد گونگی و نماد پردازی توی فیلم ها یک زمانی تبدیل به یک زبان جهانی میشه، اونجاست که میشه نماد، مثلا چیزی نشانهی مثل صرف میتونه نماد مقاومت باشه که در فیلم ها میتونه وجود داشته باشه در هنرهای تجسمی و غیر. یه زمانی هم هستش که نشانه ها وجود دارن در فیلم ها و هر چیزی میتونه نشانه باشه. نشانه ها این بطری آبی که جلوی چشم من شما هست، اگر که یک ویژگی خاصی، یک مفهوم خاصی بهش داده بشه، این میتونه نشانه‌ای باشه و نمایندگی از تمام چیزهایی که شبیه اون هست باشه. و یک زمانی هم هست که شما صرفاً با استفاده از نشانه‌ها و اون چیزی که در فیلم خودتون تعریف میکنین به زبان استعاره صحبت میکنین. بنابراین معرفی نشانه‌ها و استعاره‌ها در فیلم‌ها چیزی هستش که استفاده میکنن ازش. و در فیلم ابلق من حالا میتونم مثال بزنم خدمت شما که فکر میکنم حالا اگر زمان دارین صحبت بکنیم، اگر نه که بمونه برای زمان.
نه هم بله.
این توضیحی که خدمت شما دادن در فیلم ابلق خیلی خوب خودش رو نشون میده، اون شهر نما و صحنه شهربازی و این موقعیت حاشیه نشینی که در کنارش داره خودش رو نشون میده و موضوع و تم اصلی فیلم که مبتلا به تقریبا همه هست و اون موشها. این ستا چیزی که خدمت شما مثال زدم رو اگر در نظر بگیرین و موشهایی که همچنان زیر پوست شهر وجود دارن، یک اتفاقی میفته، یک مشکلی حل نمیشه، حل نشده باقی میمونه و به وسیله تقافل اون خانم و از خودگذشتگی خودش یا هر چیز دیگه که فشار فرهنگ و شرایط اسمش رو بذاریم، و بعد اون موشهایی که صحنه آخر فیلم وجود دارن اما ما چشممون رو میبندیم و یکی از خانم ها برمیگرده میگه که موشاد از بین رفتن، شهرداری اونها رو ریشه‌کن کرد و بعد میبینیم که همچنان وجود دارن. این فضا رو میخواستم برای شما تعریف بکنم، استفاده از زبان استعاره، نمادها و نشانه هایی که فیلمسازش استفاده میکنه و مابعضاهای تصویری که یک طرف قصه تعریف میشه، یک طرف دیگر قصه در تصاویر ما اونها رو میبینیم و دوباره این تصاویر معانی همون صحنه هایی هست که در فیلم وجود داره.
بسیار خوب. استعاره اهمیت بیشتری پیدا میکنه، همونطوری که در میز گفتگوی قبلی هم با خانم جلالی صحبت کردیم و شما هم اشاره کردین و چقدر خوب از یک نگاه و زاویه دید دیگه، چون این مفهوم به هر حال میتونم بگم که پتانسیل زیادی برای خلق یک اثر هنری داره و در این دوره از جشنواره فیلم فجر در چند تا فیلم داریم تماشا میکنیم و حس میکنیم. خیلی متشکرم از شما سکه خانم دکتر محمودی. فردا بر سر میز گفتگو باز هم همراه شما خواهیم بود و خواسته در مورد فیلم سینمایی مامان بیشتر صحبت میکنیم با شما.
انشاءالله. متشکرم از شما.
با تو میخندم،
با تو میگریم،
با تو اندیشه میکنم، همراه رنگ و نور هر روز شبکه جوان موج افتن. کافه رادیو.
خب بریم سراغ فیلم سینمایی روزی روزگاری آبادان با نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا آذرنگ. آبادان سال 1381 و یک خانوادگی پنج نفری.
روزی روزگاری آبادان، کارگردان و نویسنده حمیدرضا آذرنگ، تهیه کنندگان عبدالله اسکندری و علی اوجی، بازیگران فاطمه معتمداریا و محسن تنابنده. خلاصه فیلم: خانواده 5 نفری مسیب چرخیده در آخرین روز سال مشغول خرید شب عید هستند، اما به دلیل حال بد مسیب که ناشی از گرفتاریش به مواد مخدر است، کشمکشی میان آنها در می‌گیرد و در اوج تلاش خیری مادر خانواده برای به آرامش رساندن خانواده، به ناگاه اتفاقی غیر منتظره همه ی آنها را غافلگیر می‌کند.
خب روزی روزگاری آبادان که روز گذشته به نمایش در اومد در سینمای اهالی رستانه و خانم عبدالرحیم بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، حمیدرضا آذررنگ اولین ساخته سینمایی خودش رو با عنوان روزی روزگاری آبادان دیروز به جشنواره آورد. نمایشنامه این کار رو خودش قبلا در سال 84 کار کرده بود. محسن تنابنده و فاطمه معتمداریا دو تا از بازیگرای اصلی این کار بودن و پسرش هیراد آذررنگ هم در این کار ایفای نقش کرد. شاید کوتاه‌ترین فیلمی که تا به امروز به نمایش در آمده از لحاظ زمان فیلم روزی روزگاری آبادان بود و در جلسه نشست بیشترین زمان رو، یعنی شاید حدود 5 دقیقه، کارگردان از تک تک عوامل تشکر کرد و البته یک عذرخواهی از هیراد آذررنگ به دلیل اینکه سر این کار خیلی سختگیری هایی داشته و به هر حال احساس کرد که باید در جلسه از پسرش عذرخواهی بکنه. نکته قابل توجه صحبت های علی اوجی تهیه کننده کار بود که از قهر یک ساله با حمید آذررنگ گفت و اینکه آذررنگ برای اینکه نقشی مناسب نتونسته، یعنی بازیگر مناسبی نتونسته پیدا بکنه، قرار بوده که این نقش رو خودش بازی بکنه و این مورد اختلاف بوده این موضوع با
اوجی. دوست نداشت که بله.
بعد یه وقفه میفته و نهایتاً عبدالله اسکندری به عنوان تهیه وقتی به کار اضافه میشه مجدداً از علی اوجی دعوت میکنن تا این کار رو با هم جلو ببرن. با هیراد آذررنگ گفتگو کردم، شاید جالب باشه برای جوانهایی که علاقه مندن به عرصه سینما
حتما.
بیان
هیراد آذررنگ یکی از بازیگران فیلم سینمایی روزی روزگاری آبادان.
بله، تجربه سینمایش رو در فیلم پدرش حمیدرضا آذررنگ ایفا کرده. از اینکه به عنوان یک جوان پا به عرصه سینما گذاشتید چه حسی دارید، چه گفتنی هایی دارید و فکر میکنید که این تجربه حاصل چه پیشینه ایه؟
خب من از 15 سالگی توی خوزستان تئاتر رو شروع کردم و هنرستان رشته سینما رو دنبال کردم و اینکه در کنار پدر خیلی چیزا یاد گرفتم، زندگی هنری رو یاد گرفتم و اینکه این تجربه روزی روزگاری آبادان خیلی چیزا به من یاد داد. من رو با شخصیت نصیر قصه آشنا کرد و اینکه زندگی منو خیلی بزرگتر از اون چیزی که بود کرد.
الان چی میخونین در حال حاضر مشغول چه؟
من فیلمسازی میخونم.
خب بعد جوانهایی که مثل شما علاقه مندن که وارد عرصه سینما بشن یا وارد عرصه هنر بشن، حتی چه تئاتر چه سینما، به نظر بعد چه بکنن اگر پشتوانه ای مثل پدر ندارن؟
به نظر من درس و دانشگاه بهترین راهشه و دنبال کردن کلاس های تئاتر دیدن خیلی کمکشون میکنه.
و پیشنهاد میکنین کسی وارد این عرصه بشه با همه این سختی هایی که گذروندین؟
بستگی داره.
میخوام بگم دورنماش مثل اون چیزی هست که داخلش وارد کار میشی؟
خب این که صبر زیادی میخواد، باید این صبر رو توی خودشون ببینن که وارد این عرصه بشه.
خیلی ممنون.
دست شما دارم.
فیلم سینمایی روزی روزگاری آبادان بله. که تئاتر اون رو هم دیده بودیم از ساخته های حمیدرضا آذرنگ که دیروز به نمایش درآمد.
البته خیلی دوست داشتم از آقای آذرنگ بپرسم که چرا برای اولین فیلمشون اسم روزی روزگاری آبادان رو انتخاب کردن، چون به هر حال این روزی روزگاری در تاریخ سینمای جهان سابقه طولانی داره. روزی روزگاری هالیوود، روزی روزگاری، روزی روزگاری در چین،
روزی روزگاری تمام شهرهای بله. دنیا
و خب متاسفانه این فرصت فراهم نشد تا با ایشون گفتگو بکنیم. و یه نکته قابل توجه هم بگم که ما امسال به لهجه ها و گویش هایی که بازیگران سعی بله. کردن در فیلم ها استفاده بکنن توجه ویژه‌ای داشتیم. یکی دو موردش رو قبلا اشاره کردیم، خانم شاکر دوست آذری با لهجه آذری صحبت میکردن، بله. کامبیز دیرباز با لهجه اصفهانی، خانم زین العابدین با لهجه کردی و خانم معتمداریا هم در این فیلم با لهجه آبادانی بله. صحبت کردن.
اما صدای سینمای اهالی رسانه، آن چیزی که در واقع در سینما میشنویم از فیلم ها، همونطوری هم که خانم نرگس آبیار اشاره کردن، هنوز که هنوز مناسب نیستش.
چقدر جالب
خانم آبیار. خانم آبیا یک لحظه ببینیم
الان از جلوی استدیوی شبکه جوان رد شدن. حلال زاده بله. هستن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم که امروز هم در کنار ما بودین در برنامه کافه رادیو شبکه رادیوی جوان. و اینکه خانم آبیا، لحظه‌های پایانی برنامه کافه رادیو از شبکه رادیوی جوان هستش. داشتم اشاره می‌کردم به کیفیت بد صدایی که داریم در سینما میشنویم و از شما هم مثال آوردم که یه دفعه داشتین رد میشد اینجا. شما خوبین خانم؟ سلام
ممنونم.
شما
ممنونم، سلامت باشین. سلام عرض می‌کنم به همه شنوندگان برنامه. بله متاسفانه یه گروه 70 نفره تی یک سال یک سال نیم زحمت میشن برای یک فیلم و بعد میایم توی سالون میشینیم و میبینیم که با کیفیت خیلی بد، صدای خیلی بد فیلم نمایش داده میشه، دیالوگا شنیده نمیشه و متاسفانه آدم خستگی به تنش میمونه.
بله.
من امیدوارم واقعا یا یک جای دیگه برگزار بشه از این بعد، یا اینکه این سالن و کیفیت صداش رو اصلاح بکنن.
بله، روز گذشته هم سر فیلم روزی روزگاری آبادان هم همینطوری بود، یعنی بیشتر دیالوگ ها رو من متوجه نمیشدم که بازیگرا دارن چه میگن. ان شاء الله موفقیت برای شما خانم آبیار که یکی از بهترین های سینمای ایران هستین و امیدوارم که اتفاقات خوبی برای فیلم شما در دوره 39 فیلم فجر بیفته.
یک سوال هم من از خانم آبیار بپرسم. امروز در مورد استعاره ها و نمادها در فیلم ها صحبت کردیم که این دوره احساس میشه بیشتر به چشم میاد. میخوایم نظر شما رو بدونیم که آیا واقعا کارگردان ها دوست دارن که از نمادها استفاده بکنن یا نه باب میلشون نیست و این برداشت تماشاگره.
بله، من که بارها استفاده کردم، یعنی از اولین فیلمم دارم، منتها خیلی چفت شده در فضای فیلم و معمولا خیلی حس نمیشد. شاید بیشترین استفاده و نمادپردازی رو من در این فیلم داشتم به خاطر اینکه میطلبید و خودم هم یک فضای اگزوتیک عجیب و غریبی رو میخواستم نشون بدم و جامعه‌ای که در واقع فشار میارن و تحمیل میکنن و میخوان به خاطر معاش باری که روزمرهشون دروغ بشنون و حقیقت رو کسمان کنن. به همین دلیل در واقع فکر کردم نمادها ابزار عناصر خوبی هستن برای پرده.
بسیار خوب، متشکرم که به دغدغه های جامعه
بیشتر در خدمتتون می بودیم، ولی دقایق پایانی برنامه سپاسگزارم.
موفقیت براتون، خداحافظ. خب خیلی متشکرم که همراه برنامه کافه رادیو بودین در شبکه رادیوی جوان که از محل برگزاری جشنواره 39 فیلم فجر هر روز تقدیم شما میشه. معمولا میگیم تو ساعت 3:45 دقیقه، اما باز هم متشکرم از همکاران خوبم در پخش شبکه رادیوی جوان که فرصت بیشتر از زمان برنامه ما دادن، 10 دقیقه بیشتر در خدمت شما بودیم.
بله خیلی متشکرم که امروز شنونده بودید و درود و بدرود.
تا فردا که رأس ساعت 3 است باز هم همراه شما خواهیم بود. مراقبت.
یک دو سه صدا میاد؟ جایزه هاش دلالیه
تبرک،
برندشی چه عالیه
تبرک،
قوطی و باتی از دلا جایزشو ببرید شما،
تبرک بخر جایزه ببر.
همسرم چایی کجاست؟
اورانوس.
قند و شکر کجاست؟
اورانوس.
نونچی؟
اورانوس.
ادویه ها؟
اورانوس.
برنج و حبوبات؟
اورانوس.
غذا رو تو چی پختی؟ اینو دیگه نگو، خودم میدونم.
آشپزخانه با اورانوس آشپزخانه میشه.
محصولات آشپزخانه اورانوس.
از این مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره،
دلپذیره.
با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره،
دلپذیره.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بیکیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو میبرم الکتریکه منتخب بروس، جاشون لامپ بروس میگیرم. واسه هر لامپی هم که بهشون تحویل بدیم 7000 تومان تخفیف میدم بهمون.
ای، پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
بروکس، نور خوب زندگی.
گازانتیک نامیست پرآوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مربوط ترین مواد 100% طبیعی تأمین ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گازانتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگهدارنده است. گازانتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گاز آنتیک.
به روایت تاریخ، روابط ایران و اسرائیل از ترس واکنش مردم ایران شاید شبیه به بازی قایم موشک است. میرزری، سفیر اسرائیل در تهران، در خاطراتش می نویسد شاه چاره ای نداشت که بازی دوگانه ای رو نمایش بده. میرزری، سفیر اسرائیل، 11 اردیبهشت سال 51 از سفر گلدا مایر نخست وزیر اسرائیل به تهران خبر می دهد. محرمانه نگه داشتن سفر کاملا بر عهده اسرائیل است. گلدا مایر به همراه رئیس دفتر و یکی از مشاورانش با یک هواپیمای اختصاصی وارد تهران می شود. هواپیمای مایر در یک محله دورافتاده در فرودگاه مهرآباد توقف می کند. او 2.5 ساعت با شاه مخفیانه دیدار می کند. شاه ترجیح می دهد آنطور که سفیر اسرائیل در خاطراتش نوشته با نخست وزیر اسرائیل در اتاق خوابش دیدار کند، نه در اتاق ملاقات. شتاب شاه برای همراهی با تل‌آویو گاه مقامات اسرائیل را به تعجب وامی دارد. میرزی در خاطراتش می نویسد واکنش شاه برای ما گاهی شگفت‌انگیز بود. یک بار دستور پنهانی از سوی دربار به همه سازمان‌های دولتی و ملی داده شد تا در شرایط مساوی در مناقصه‌ها کار به شرکت‌های اسرائیلی داده شود. در حمله اسرائیل به مصر و کشورهای مجاور که به جنگ 6 روزه معروف می شود، 2 ماه قبل از جنگ اسحاق رابین رئیس ستاد ارتش اسرائیل محرمانه برای مذاکره با شاه وارد ایران می شود. در اولین رویارویی مصر و